ساعت 3 بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. تصویب بودجه سال 95 خورشیدی به سال آینده موکول شد. معاون امور انتخابات شورای نگهبان از احتمال افزایش 15% تایید صلاحیت ها خبر داد. و بهای نفت آمریکا به پایین ترین میزان خود طی 12 سال گذشته رسید. عبدالرضا مصری عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی اعلام کرد که به دلیل تأخیر دولت در ارائه لوایح بودجه سال 95 و برنامه ششم به مجلس شورای اسلامی، تصویب لایحه بودجه به سال آینده موکول می شود. او روز چهارشنبه گفت در حال حاضر مجلس باید بر بررسی برنامه ششم توسعه متمرکز بشد، زیرا تصویب آن زمان بر خواهد بود. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران لایحه بودجه سال 95 را روز یکشنبه، ساعتی پس از انتشار بیانیه مشترک ایران و اتحادیه اروپا درباره اجرای برجام، به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد. بودجه سال 95 خورشیدی که اولین بودجه پس از اجرای برجام به شمار می رود، 952 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است. سیامک رهپیک، معاون اجرایی و امور انتخابات شورای نگهبان، از احتمال افزایش 10% تا 15% تایید صلاحیت ها خبر داد. او شامگاه سه‌شنبه در برنامه ویژه گفتگوی خبری در تلویزیون دولتی ایران گفت تاکنون حدود 40% از داوطلبان انتخابات مجلس تایید صلاحیت و حدود 25% رد صلاحیت شدند و حدود 28% نیز صلاحیتشان احراز نشده است. معاون امور انتخابات شورای نگهبان با بیان اینکه این ارقام نتایج بررسی صلاحیت‌ها در هیئت‌های نظارت است، گفت که هنوز این شورا وارد بررسی صلاحیت داوطلبان کاندیداتوری مجلس نشده است. سیامک رهپیک معیار بررسی برای شورای نگهبان را قانون دانست. به گزارش روزنامه ایران، حدود 50 تن از افرادی که صلاحیتشان تایید نشده است از نمایندگان مجلس فعلی هستند. بهای نفت آمریکا روز چهارشنبه به پایین‌ترین میزان خود طی 12 سال گذشته سقوط کرد و به زیر 28 دلار برای هر بشکه رسید. بهای نفت در بازارهای جهانی نیز طی 2 روز گذشته سیری نزولی داشته است. به گزارش خبرگزاری رویترز، با لغو تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران و انتظار بازار برای افزایش صادرات نفت ایران، بهای نفت برنت شمال در روز دوشنبه به 27 دلار و 67 سنت سقوط کرد. آژانس بین‌المللی انرژی میگوید در صورتی که عرضه نفت بیش از حد نیاز ادامه پیدا کند، بهای آن میتواند از این هم پایین‌تر برود. عادل جبیر، وزیر امور خارجه عربستان سعودی، روز سه‌شنبه به خبرگزاری رویترز گفت که لغو تحریم‌های ایران و گشایش منابع مالی بیشتر، به گفته او، خطر توسعه فعالیت‌های شریرانه جمهوری اسلامی را افزایش می‌دهد. عادل جبیر همچنین روز سه‌شنبه در یادداشتی تند برای روزنامه نیویورک تایمز نوشت که عربستان در فهرست حامیان تروریسم نیست، ولی جمهوری اسلامی ایران به گفته او اولین حامی تروریسم در جهان است. صبح سه‌شنبه وزارت امور خارجه عربستان نیز در بیانیه‌ای دولت ایران را به فتنه انگیزی و ایجاد ناامنی در منطقه متهم کرد و اعلام کرد تهران به ایجاد پایگاهی امن برای تروریست‌ها در خاک خود و ایجاد هسته‌های تروریستی در شماری از کشورهای عربی دست داده است. عباس عراقچی، معاون حقوقی و امور بین الملل وزیر امور خارجه ایران، برای شرکت در نشست فوق‌العاده وزیران امور خارجه سازمان همکاری اسلامی به عربستان سعودی رفت. دستور کار این نشست که روز پنج شنبه و به درخواست عربستان برگزار می شود، بررسی موضوع حمله به سفارت و کنسولگری این کشور در تهران و مشهد است. عربستان سعودی پس از حمله به سفارت و کنسولگری آن کشور در تهران و مشهد در اوایل دی ماه، ضمن قطع رابطه دیپلماتیک با ایران، خواستار برگزاری نشست فوق‌العاده وزیران امور خارجه سازمان همکاری اسلامی شد. در روزهای اخیر برخی از مقام‌های ایرانی مهاجمان به اماکن دیپلماتیک عربستان سعودی را افراد خودسر توصیف کردند. شی جین پینگ رئیس جمهوری چین روز گذشته وارد ریاض شد و با پادشاه عربستان سعودی دیدار کرد. او امشب به قاهره می رود و پس از دو روز راهی تهران خواهد شد. جزئیات بیشتر را از سمیرا قرایی بشنویم.
شی جین پینگ رئیس جمهوری چین در جریان سفر 5 روزه خود به خاورمیانه روز سه‌شنبه وارد شهر ریاض شد. آقای شی پس از ریاض عازم قاهره و پس از آن تهران خواهد شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، شی جین پینگ در این سفر مورد استقبال ملک سلمان پادشاه عربستان قرار گرفته و 14 قرارداد و تفاهم نامه که بیشتر آنها به حوزه اقتصاد مربوط است امضا کرده است. آنطور که آژانس خبری سعودی گزارش داده، چین و عربستان تفاهم نامه‌ای در خصوص مبارزه با تروریسم امضا کردند و همچنین قراردادی برای ساخت راکتور هسته‌ای. قرار است روز چهارشنبه شی جین پینگ و ملک سلمان در مراسمی در شهر ریاض یک مرکز تحقیقاتی انرژی افتتاح کنند. ملک سلمان در دیدار روز سه‌شنبه‌اش با آقای شی گفته است که عربستان و چین هر دو در راه برقراری ثبات، امنیت و صلح در جهان می‌کوشند و پادشاهی عربستان بابت این همکاری از چین متشکر است. هفته گذشته و در پی بالا گرفتن درگیری‌ها میان عربستان و ایران، رئیس جمهوری چین از طرفین خواسته بود تا آرام باشند و خوددارانه رفتار کنند. سفر رئیس جمهوری چین به عربستان و سپس ایران این تفکر را تقویت می‌کند که ممکن است این کشور تلاش کند راهی برای حل اختلافات میان ایران و عربستان پیدا کند. با این همه، وزارت امور خارجه عربستان شب سه‌شنبه شکایت‌نامه‌ای 58 موردی از ایران منتشر کرد و در آن ایران را متهم کرد که در حدود 40 سال گذشته باعث اغتشاش و ناآرامی بوده است. گفتنی است که چین بزرگترین وارد کننده نفت خام ایران و عربستان است. شی جین پینگ شب چهارشنبه عازم قاهره خواهد شد و پس از سپری کردن 2 روز در پایتخت مصر راهی ایران خواهد شد.
گزارشی بود از سمیرا قرایی درباره سفر رئیس جمهوری چین که به ریاض رفته، با پادشاه عربستان دیدار خواهد کرد، به قاهره خواهد رفت و پس از 2 روز همراهی تهران میشه. اما همونطور که در گزارش پیش هم شنیدید، مسئله روابط ایران و عربستان همچنان مسئله‌ایه که بسیاری از کشورها رو هم واداشته تا به عنوان میانجیگر وارد این مسئله بشن، در حالی که شماری از کشورها در تلاشن تا با میانجیگری از تنش موجود در روابط ایران و عربستان بکاهند. وزیر خارجه عربستان سعودی اما در خبر هم داشتیم که روز سه‌شنبه بار دیگر ایران رو به حمایت از تروریسم متهم کرده. برای نگاهی به آخرین تحولات در روابط دو کشور، تهران و ریاض، همکارم حسن جعفری گفتگویی را انجام داده با جلیل روشندل، استاد علوم سیاسی و امنیت بین الملل در سیاتل آمریکا، و ابتدا از آقای روشندل پرسیده یادداشت وزیر خارجه عربستان سعودی عادل الجبیر دقیقا نشانه چیست؟ جلیل روشندل:
در درجه اول گفتای آقای جبیر یک واکنشی است به سرمقاله‌ای که هفته پیش آقای ظریف نوشته بودن در همون نشریه، و در این حال نشون میده که عربستان مایل این جنگ لفظی رو کاملا زنده نگه داره. به مطالب ایشون اشاره میکنه که بعضی از اونها واقعا گذشته ازش و تاریخی ازش سپری شده و بعضی از اینها مثلا انفجار الخبار هنوز مورد شک و تردیده که اصلا چه کسانی مرتکب این قضیه شدن و آیا القاعده بوده یا طرفداران ایران بودن. در این موردش رأی مشخصی وجود نداره، ولی در مجموع اون ایرادایی رو که الجبیر میگیره در تحقیق کوتاهی که من در موردش کردم بیشتر داره دامن میزنه به احساسات ضد عربی در ایران، و این برای هر دو تا کشور به نظر من، توصیه من این استش که باید از این اجتناب بکنن، چون به هر حال این نوع اختلاف ها حل میشه ولی احساسات مردم برای سالیان سال و دهه های طولانی جریحه‌دار باقی میمونه و برای هیچ کدوم از دو کشور خوب نیست.
آقای روشندل، دیروز سفرهای متعددی هم در ارتباط با همین موضوع، یعنی تنش بین ایران و عربستان صورت گرفت. لوران فابیوس وزیر خارجه فرانسه به ریاض رفت، نواز شریف نخست وزیر پاکستان از ریاض به تهران رفت، عباس عراقچی معاون وزیر خارجه ایران هم به ریاض رفت و همینطور سفرهای دیگه. تحلیل شما از این همه رفت آمد چیه؟
خب ترافیک خیلی شدیدی بوده. البته میشه گفتش که سفر پاکستانی‌ها به تهران یک مقداری روش یک برنامه ریزی وجود داره که بتونن یک کمیسیونی تشکیل بدن از دوتا کشور. ایران نماینده معرفی کرده، آقای روحانی این رو استقبال کرده، ولی از عربستان هنوز ما چیزی نشنیدیم. در مقابل دعوت از عباس عراقچی که در واقع شرکت آقای عراقچی در اون کنفرانس نشست سازمان همکاری های سران اسلامی یک نکته مثبتی است. یکی این که عراقچی یک دیپلمات بسیار با تجربه ای است و در دوران مذاکرات اتمی ما این رو دیدیم که خوب میدونه چی داره میکنه، به زبان عربی صحبت میکنه و این در دیپلماسی خیلی مهمه که شما به زبان کشور میزبان صحبت بکنین. در مجموع شاید کشورهای اسلامی بتونن یک مقداری این مسائل رو به اصطلاح نزدیک بکنن به هم دیگه، به خصوص که ایران در میان کشور اسلامی یک مقدار دوست هم داره، یعنی محیط کاملا بر علیه ایران نخواهد بود و اون جو نوشته های الجبر رو شما در اونجا نبایستی منتظرش باشید.
آقای روشندل، اشاره کردید به سفرهای متعددی که دیروز انجام شد، اما در بین این همه رفت آمد دیپلماتیک تحلیلگران به یک سفر توجه متمایزی نشون دادن، سفر شی جین پینگ رئیس جمهوری چین که به ریاض رفته و قرار بعدش رهسپاره تهران بشه. آیا تمایل چینی ها به میانجیگری در این تنش برای شما هم شگفت انگیز بوده؟
شگفت انگیز بوده به خاطر اینکه چین اخیراً نسبت به مسائل خاورمیانه با این شدت و حدت خیلی علاقه نشون نمیداده، ولی وقتی شما به محتوای قضیه نگاه بکنید ببینید که برای چین این قضیه فقط مسئله نفت هست، اقتصاد هست، صادرات و وارداتش به این منطقه هستش. در سال گذشته چینیا چیزی حدود 46 میلیون تن نفت از عربستان سعودی گرفتن و 24 میلیون تن نفت از ایران دریافت کردن. بنابراین هر گونه تنشی که در منطقه بخواد جلوی این همه جریان نفت رو بگیره برای چینیا مضر هست، برای صادرات و واردات اونها مضر هست، به خصوص که الان یک مقداری اقتصاد چین هم داره دچار مشکلاتی میشه. ولی از اون گذشته برای عربستان سعودی هم این مسئله خیلی مهمه که بتونه این صادرات نفت رو به همین مقدار حفظ بکنه، به خصوص با ورود ایران به بازار نفت اون صادرات ممکنه مواجه با مشکلاتی بشه. از طرف دیگه چینی ها صادرات زیادی هم برای کالاهای تولید شده و مصرفی به منطقه، به ایران و به عربستان سعودی دارن و این نشون میده عمق احتیاط چینی ها رو که ترجیح میدن بین دو کشور میانجیگری بکنن که دچار گرفتاری در آینده نشد.
جلیل روشندل در آمریکا بود، اما به ایلیا جزائری خبرنگار رادیو فردا در منطقه سری میزنیم. ایلیا، خبرهایی هست در سوریه؟ شروع کنیم از اولین خبر که خبری در ارتباط با حمله داعش به دیرالزور و کسانی که گروگان گرفته شده بودند اونجا آزاد شدن.
بله محمد، شبه نظامیان گروه داعش در حمله‌ای که به دیرالزور داشتن نزدیک 400 نفر از غیر نظامیان رو به گروگان گرفتن، اما خبری که امروز دیدبان حقوق بشر سوریه منتشر کرد این هست که حدود 270 نفر از کسانی که گروگان گرفته بود رو آزاد کرد. اکثر آزاد شدگان از زنان و کودکان هستند، اما در مقابل 50 مرد رو به گروگان گرفته و اینهایی که هنوز به گروگان داره از مرد هستن که میان 14 تا 55 سال هستن و همه اینها تحت بازجویی شبه نظامیان داعش قرار گرفتن. این گروگانگیری و آزادی در حالیه که همچنان در دیرالزور درگیری های شدید ادامه داره. حدود 200 نفر از نیروهای دولتی سوریه و از شبه نظام داعش کشته شدن، البته اکثر کشته شدگان از نیروهای دولتی هستن.
ایلیا سپاسگزارم. در بخش‌های بعدی باز به تو برمیگردیم و در خصوص گفتگوهای ژنو هم گفتگو خواهیم کرد که قراره برگزار بشه. ایلیا جزائری خبرنگار رادیو فردا بود در منطقه که ما رو همراهی کرد. از شما دعوت میکنم همچنان با رادیو فردا بمونید و از شنیدن موزیک‌های روز ایرانی و فرنگی لذت ببرید.